بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
80 شبه نظامی مرتبط با شبکه القاعده در پاکستان کشته شدند. تعداد تلفات ارتش آمریکا در عراق طی ماه گذشته به 100 تن رسید. جلسه محاکمه صدام حسین به اتهام انجام عملیات نظامی علیه کردهای عراقی از سر گرفته شد. ساعت 13 با سلام، مشروع مهمترین خبرها را از رادیو فردا به اطلاع می‌رسانم. به گفته مقامات پاکستانی 80 شبه نظامی در جریان حمله هلیکوپترهای ارتش این کشور به یک مرکز آموزش تروریستی وابسته به القاعده کشته شدند. محل این عملیات نظامی یک منطقه قبیله نشین هم مرز با افغانستان است. به گفته ژنرال شوکت سلطان، سخنگوی ارتش پاکستان، در هنگام انجام عملیات هیچ یک از شبه نظامیان سرشناس در این مرکز حضور نداشتند. با کشته شدن یک سرباز آمریکایی در استان ناآرام الانبار، تعداد تلفات ارتش آمریکا در عراق طی یک ماه گذشته میلادی به 100 نفر رسید. از زمان آغاز حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 ماه فعلی میلادی، چهارمین ماه مرگبار برای سربازان آمریکایی در این کشور بوده است. امروز در بغداد جلسه محاکمه صدام حسین، رئیس جمهوری سرنگون شده عراق، به اتهام انجام عملیات نظامی علیه کردهای این کشور از سر گرفته شد. دادگاهی که صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق را محاکمه می کند، احتمالاً صدور حکم خود را به تأخیر خواهد انداخت. پیشتر قرار بود که حکم صدام حسین به اتهام جنایت علیه بشر یک شنبه آینده روز 14 آبان ماه برگزار شود. حسین قویمی از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر. ستاد پلیس اسرائیل میگوید اعضای یک گروه فلسطینی را که قصد داشتند در یکی از شهرهای مرکزی اسرائیل اقدام به بمبگذاری انتحاری کنند دستگیر کرده است. یکی از دستگیر شدگان ظاهرا قرار بوده کمربند انفجاری را در یکی از نقاط پرتردد در مرکز اسرائیل به کار اندازد. همچنین در رویداد دیگر یک دختر 20 ساله عرب اسرائیلی به اتهام تلاش برای بمبگذاری انتحاری در یک رستوران دستگیر شده است. میترا فرهمند، گزارشگر رادیو فردا در بیت المقدس و جزئیات بیشتر.
پس از ماها که بمبگذاری انتحاری در مراکز خرید، رستوران‌ها یا اتوبوس‌های اسرائیل رخ نداده، اکنون دستگیر شدن یک گروه 5 نفره از عرب که در صدد بمبگذاری انتحاری در مرکز اسرائیل بوده‌اند و گزارش دستگیری یک دختر 20 ساله عرب که در صدد انتقال کمربند انتحاری به خاک اسرائیل بوده، بار دیگر افکار عمومی این کشور را نگران کرده است. 4 تن از افراد دستگیر شده در رویداد شامگاه دیروز در شمال اسرائیل فلسطینی و نفر 5 عرب تابع اسرائیل است. نیروهای پلیس و اعضای تشکیلات امنیتی در طول دیروز 2 خانه در شهر ام الفهم را در شمال اسرائیل محاصره کرده و ساکنان آن درخواست تسلیم شدن داشتند. به نیروهای امنیتی توسط برخی فلسطینی‌ها گزارش‌هایی در مورد قصد یک گروه به منظور بمب‌گذاری انتحاری رسیده بود. در طول ساعت‌ها نیز ورود اعراب تابع اسرائیل از برخی دهکده‌ها و شهرک‌ها به مرکز اسرائیل ممنوع شده بود و در پست‌های بازرسی متعدد پلیس همه اتومبیل‌ها به دقت بازرسی می‌شد. پس از دستگیر شدن گروه 5 نفری که یکی از آنها مرد جوان 22 ساله اهل کرانه باختری بود، پست‌های بازرسی برچیده شد و گره ترافیک گشوده شد. افراد دستگیر شده به بازداشتگاه برای تحقیقات انتقال یافتند. همچنین ستاد پلیس اسرائیل فاش ساخت یک دختر 20 ساله عرب را دستگیر کرده که به عضویت در شاخه نظامی جنبش فتح متهم است و از سوی فرستادگانی برای منفجر کردن یک رستوران پر رفت و آمد در شهر رعنانا که یکی از شهرهای نسبتاً مرفه نشین مرکز اسرائیل است مأموریت گرفته بود. این دختر به نام ورود قاسم از اعراب تابع اسرائیل است که والدینش در شهر تیرا زندگی می کنند. طبق کیفرخواستی که با هدف بازداشت موقت وی به دادگاه ارائه شد، این دختر متهم است که در رفت آمدهایش به کرانه باختری مأموریت این بمبگذاری انتحاری را بر عهده گرفت. او که اتومبیل با پلاک اسرائیلی دارد می توانست از بازرسی ها در امان باشد و کمربند انفجاری را از کرانه باختری به خاک اسرائیل منتقل کند. پسر عموی او در رستورانی که قرار بود منفجر شود کار می کرد. بسیاری از موارد بمب‌گذاری‌های انتحاری در سال‌های اخیر در شهرهای مختلف اسرائیل با همکاری اعراب تابع اسرائیل با فلسطینی‌ها صورت گرفته بود. در اکثر این موارد دختران جوان عرب اسرائیلی از سوی مردان فلسطینی به این همکاری‌ها تشویق شده بودند.
در ادامه خبرها با پوزش از شنوندگان رادیو فردا برای اشکالی که در پخش گزارش مربوط به دادگاه صدام حسین پیش آمد از شما دعوت میکنم حال به این گزارش توجه فرمایید. حسین قویمی از رادیو فردا درباره دادگاه صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق گزارش میدهد.
جعفر الموسوی دادستان کل دادگاه صدام حسین میگوید دیوان عالی عراق گرم رسیدگی به پرونده متهم اصلی برای صدور حکم است و تا این بررسی ها انجام نگیرد نمیتوان زمان صدور رأی را اعلام کرد و به احتمال زیاد یک یا دو روز پیش از پایان بررسی زمان صدور حکم روشن خواهد شد. در نخستین محاکمه صدام به اتهام نقش او در کشتار 148 مسلمان شیعه در روستای دجیل چنانچه وی مجرم شناخته شود به اعدام محکوم خواهد شد. در سال 1982 24 سال پیش به دنبال یک سوءقصد نافرجام به جان دیکتاتور پیشین عراق 148 تن از شیعیان این روستا کشته شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری رویتر، صدور حکم اعدام برای صدام حسین میتواند سیاست دولت جورج بوش در حمله به عراق و تغییر رژیم در آن کشور را توجیه کند. اما زلمای خلیلزاد، سفیر آمریکا در بغداد میگوید واشنگتن در صدور حکم دادگاه و زمان آن نقشی ندارد و این موضوع مربوط به دادگاه است. وی می‌افزاید نقش آمریکا در عراق به مسائل امنیتی و تدارکات و پشتیبانی ارتش محدود می‌شود. از سوی دیگر وکیل مدافع اصلی صدام حسین خلیل الدولیمی هشدار داده است که صدور حکم اعدام برای رئیس جمهوری پیشینان کشور عراق را به سوی جنگ داخلی سوق می‌دهد و سبب خواهد شد جمهوری اسلامی عراق را در اختیار بگیرد و عواقب شومی برای ثبات منطقه به وجود آید. وی میگوید در نامه‌ای که به جورج بوش نوشته است از رئیس جمهوری آمریکا خواسته است صدام حسین را آزاد کند و به این محاکمه پایان دهد. خلیل الدولیمی محاکمه صدام را یک کار بیهوده سیاسی و غیرقانونی خوانده است. وی میگوید در نامه خود به جورج بوش نوشته است با آزادی صدام و سایر متهمان از موقعیت دشواری که نیروهای ایالات متحده در عراق گرفتار آن هستند نجات خواهند یافت. در حال حاضر صدام حسین و 6 تن از دستیارانش به اتهام نسل‌کشی در انفال محاکمه می‌شوند که موجب کشته شدن ده‌ها هزار تن از کردهای عراق شد. آقای الدولیمی وکیل مدافع اصلی صدام حسین در حدود یک ماه پیش به دنبال تغییر قاضی دادگاه از حضور در محاکمه موکل خود خودداری کرد اما او امروز در دادگاه حاضر خواهد شد. ماه گذشته قاضی دادگاه صدام حسین به خاطر طرفداری از دیکتاتور پیشین عراق و اعتراض دادستان از سوی دیوان عالی کنار گذاشته شد و قاضی دیگری محاکمه را دنبال می کند.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در ترکیه شورای امنیت ملی این کشور در جلسه ویژه به بررسی راه‌های جلوگیری از بنیادگرایی اسلامی در این کشور می‌پردازد. ریاست جمهوری و ستاد ارتش ترکیه اعلام کردند ارتجاع اسلامی مهمترین خطری است که ترکیه را تهدید می‌کند و نباید در برابر این خطر سکوت کرد. همزمان دیدارهای فشرده‌ای میان مقامات نظامی ترکیه با فرماندهان نظامی آمریکا به منظور مبارزه با تروریسم و گسترش همکاری‌های دو جانبه آغاز شده است. علی جوانمردی از آنکارا گزارش می‌دهد.
اجلاس این هفته شورای امنیت ملی ترکیه به مسئله بنیادگرایی اسلامی و به گفته رسانه‌های این کشور ارتجاع اختصاص دارد. به گزارش آنکا خبر یا خبرگزاری آنکارا، فردا سه‌شنبه شورای امنیت ملی ترکیه به ریاست احمد نجدت سزر رئیس جمهوری و با شرکت ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش و رؤسای سازمان امنیت ملی و پلیس ترکیه در کاخ چانکایا تشکیل جلسه می‌دهد و به موضوع گسترش بنیادگرایی اسلامی در این کشور و راه‌های مبارزه با آن می‌پردازد. خبرگزاری آنکارا می‌افزاید در اجلاس شورای امنیت ملی جر و بحث‌های میان رؤسای ستاد ارتش و دولت اسلامگرای اردوغان درباره تهدید ارتجاع مورد گفتگو قرار می‌گیرد و احمد نژاد سزر این موضوع را مطرح می‌کند. عالی‌ترین مقامات دولت اسلامگرا خود به عنوان عناصری که جمهوری لایک را تهدید می‌کنند محسوب شده و لازم است کلیه موازین نظام لایک تحت هیچ شرایطی و به هیچ عنوان مورد بازبینی قرار نگیرند. به علاوه با گروه‌ها و جماعت‌های اسلامی که برای برقراری حکومتی اسلامی فعالیت می‌کنند برخورد شود. در این میان رؤسای نظامی ترکیه دیدارهای فشرده‌ای را با مقامات نظامی آمریکا آغاز کرده و مشروع این گفتگوها که پشت درهای بسته انجام می‌شوند در رسانه‌ها منعکس نشده است. در حالی که 3 روز پیش جنرال پیتر شوماخر فرمانده نیروی زمینی آمریکا در رأس هیئتی نظامی در آنکارا با جنرال ایلکر باشبوغ همتای ترک خود و جنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش دیدار و گفتگو کرد، وجدی گنول وزیر دفاع ترکیه به واشنگتن رفته و امروز دوشنبه با دونالد رامسفلد وزیر دفاع آمریکا و سایر رؤسای نظامی آن کشور ملاقات می‌کند. پس از این سفر رئیس ستاد ارتش و فرماندهی نیروی هوایی ترکیه نیز به طور جداگانه به واشنگتن می روند و با مقامات نظامی آمریکا دیدار و گفتگو می کنند. خبرگزاری آناتولی رفع اختلاف نظرها، گسترش همکاری‌های نظامی، بررسی تحولات منطقه و به ویژه مبارزه با تروریسم را هدف سفرهای رفت و برگشت مقامات دو کشور ذکر کرده است. احمد نژاد سزر رئیس جمهور ترکیه دیروز در پیام خود به مناسبت 83 سالروز اعلان جمهوری ترکیه تأکید کرده بود با ارتجاع اسلامی مبارزه خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
در ادامه خبرها، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی میگوید آزمایش اخیر کره شمالی توازن قدرت را در شبه جزیره کره برهم نزده است. جنرال بی بی بل، فرمانده نیروهای آمریکایی مستقر در کره جنوبی، در یک کنفرانس خبری در سئول گفت نیروهای آمریکایی و کره جنوبی می توانند هر گونه حرکت خصمانه از سوی کره شمالی را به سرعت خونسا کنند. وی افزود انتظار می رود کره شمالی برای دومین بار به یک آزمایش اتمی دیگر دست بزند. در حال حاضر حدود 30,000 نیروی آمریکایی در کره جنوبی مستقر است. لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری که روز یک شنبه برگزار شد برای یک بار دیگر به این سمت برگزیده شد. به گفته مقامات انتخاباتی برزیل بنابر نتیجه شمارش بیش از 80% آرای به صندوق ریخته شده، لولا با کسب نزدیک به 60% آرا از رقیب اصلی خود پیشی گرفت. فرماندار پیشین ایالت ساوپولو و رقیب اصلی سیلویا با دریافت 40% آرا در رده دوم ایستاد. رئیس جمهوری کنونی برزیل در دور اول این انتخابات که در اول ماه اکتبر یک ماه پیش برگزار شد، نتوانست به حداقل 50% آرای لازم برای انتخاب مجدد دست یابد. کانون نویسندگان ایران در اعتراض به اوج تازه سانسور در ایران بیانیه‌ای را انتشار داد. در بیانیه کانون نویسندگان با اشاره به ادامه دستگیری پیاپی نویسندگان، روزنامه‌نگاران، دانشگاهیان و فعالان اجتماعی، فرهنگی و کارگری گفته شده است که اخیراً روش جدیدی برای توقیف مطبوعات و توقف نشر کتاب در پیش گرفته شده است. از جمله اینکه همراه با توقیف روزنامه‌ها، دفتر آنها پلمپ و انبالشان توقیف و اعضای هیئت تحریریه دست جمعی دستگیر می شوند. در بیانیه آمده است که شیوه مذکور در تئاتر، سینما و موسیقی هم به اجرا در آمده است و در بخشی از این روش ها عناصر سرکوب و فاقد صلاحیت به مسئولیت گمارده می شوند. در بیانیه آمده است کانون نویسندگان ایران به دنبال هشداری های قبلی اعلام می دارد که جامعه فرهنگی و هنری ایران در این باره سکوت نخواهد کرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
رزمایش دو روزه دریایی مشترک آمریکا همراه با شماری از کشورها در خلیج فارس آغاز شد. بنابر گزارش‌ها ایالات متحده، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، استرالیا و بحرین آغازگران این رزمایش در خلیج فارس هستند و شماری دیگر از کشورها از جمله کشورهای عرب حوزه خلیج فارس در ادامه به این رزمایش خواهند پیوست. مشروح مهمترین خبرهای ایران و جهان و گزارش‌ها را در این باره